رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم. با امید این که روز جمعه را با خوشی و سرور آغاز نموده باشید، توجه کنید به سرخط خبرها. توافق اسرائیل و حماس با آتش بس موقت در غزه، کشته شدن 15 تن در اثر انفجارهای ناشی از نشاط گاز در تایوان و افزایش تلفات ناشی از لغزش زمین در هند. توافق تیم‌های انتخاباتی و نگرانی‌ها پیرامون آینده روند انتخابات، افزایش انتحاری‌های زن در نایجیریا و اظهارات اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ثبات در افغانستان عناوین گزارش‌هایی است که پس از نشر مشروع خبرها خواهید شنید. تازه‌ترین‌های ورزش و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. مشروع خبرها. ایالات متحده و سازمان ملل متحد از توافق اسرائیل و حماس روی آتش بس موقت در باریکه غزه خبر داد. آتش بس بدون قید و شرط برای مدت 72 ساعت به خاطر مقاصد بشر دوستانه برقرار خواهد شد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، و بان کیمون، منشی عمومی ملل متحد، گفتند که قرار است آتش بس ساعت 8 صبح امروز جمعه به وقت محلی به منظور ایجاد فضای عاری از خشونت به غیر نظامیان غزه آغاز گردد. غیر نظامیان فلسطینی در جریان آتش بس امروز فرصت خواهند داشت تا کارهای حیاتی چون دفن اجساد، ذخیره سازی مواد غذایی و ترمیم ساختمانهای تخریب شده را انجام دهند. جان کری و بان کیمون افزودند که نمایندگان اسرائیل و فلسطین بلافاصله به قاهره خواهند رفت تا روی برقراری یک آتش بس دراز مدت مذاکره کنند. گروه حماس گفته است که توافق آتش بس را پذیرفته، اما اسرائیل تا حال در مورد توافق آتش بس با حماس اظهار نظر نکرده است. ولی جان کری و بان کیمون میگویند که هر دو طرف در مورد توافق با آتش بس موقت به آنان اطمینان دادند. حملات هوایی و زمینی اسرائیل که 3 هفته پیش در واکنش به راکت پراگنی حماس از غزه بر خاک اسرائیل آغاز شد، جان بیش از 1400 فلسطینی را گرفته که اکثر آنان غیر نظامیانند. 56 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز در اثر خشونت‌های اخیر جان باختند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز پنجشنبه یک بار دیگر تأکید کرد که نظامیان اسرائیلی با موجودیت و عدم موجودیت آتش بس مصمم به تخریب کامل تونل‌های حفر شده توسط حماس می باشند.
یک سلسله انفجارهای بزرگ ناشی از نشاط گاز روز پنجشنبه در شهر کاوسیونگ تایوان دست کم 15 کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی بر جا گذاشت. صدر اعظم تایوان گفت که دست کم 5 انفجار شهر کاوسیونگ با جمعیت 2.8 میلیون را تکان داد. او افزود که صدها سرباز تایوانی به خاطر کمک به تلاش‌های نجات به ساحه اعزام شده‌اند. یکی از خبرگزاری‌های تایوان به نقل از رئیس جمهور آن کشور گزارش داد که انفجارهای مذکور در اثر نشاط گاز در دستگاه فاضلاب آن شهر رخ داده است. شمار تلفات ناشی از لغزش زمین در غرب هند روز پنجشنبه به 30 تن افزایش یافت. عملای نجات مصروف پیدا نمودن 100 نفر دیگر می باشند که تا هنوز لادرکند. لغزش زمین در اثر بارانهای شدید روز چهارشنبه شهر ملین را زیر گل و آوار گرفت که در نتیجه خانه ها و باشندگان شهر مذکور زیر خاک شدند. عملای نجات می گوید که امکان یافتن افراد زنده در زیر آوار است. آوار هنوز وجود دارد، اما با گذشت زمان شانس زنده ماندن افراد کاهش می‌یابد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک محکمه در شمال برما 8 شهروند چین را به جرم قاچاق اسلحه از نزدیکی مرز با هند به دوره‌های حبس دراز مدت محکوم کرد. بر اساس اظهارات منابع صدای امریکا، 8 مرد چینی در ماه اپریل با اسلحه، بمب دستی، واسکت‌های زره و مهمات توقیف شدند. جزئیات جلسه محکمه تا اکنون علنی نشده است. یکی از خبرنگاران محلی به صدای امریکا گفت که گمان می‌رود مردان مذکور فروشندگان اسلحه باشند. از جمله 8 شهروند چینی، 7 تن از آنان به 13 سال و 1 تن دیگر به 10 سال حبس محکوم شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده تعطیلات تابستانی خود را به خاطر رأی‌گیری روی لایحه مهاجرت به تعویق انداخت. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان روز پنجشنبه رأی‌گیری روی لایحه مهاجرت را پس از آن از دستور کار مجلس حذف کردند که اعضای محافظه‌کار مخالفتشان را با رأی‌گیری در مورد لایحه پیشنهاد شده از سوی رئیس جمهور اوباما اظهار نمودند. اما انتقادهای شدید رسانه‌ها و رای‌دهندگان آمریکایی و بیکار خواندن اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده توسط آنان سبب شد تا اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان لایحه مهاجرت را امروز جمعه پیش از آغاز تعطیلات پنج هفته‌ای کانگرس برای‌گیری بگذارند. لایحه مهاجرت که توسط رئیس جمهور اوباما پیشنهاد شده است، سبب تقویت تدابیر امنیتی در امتداد مرز ایالات متحده با مکزیکو خواهد شد. مرزی که از آن بیش از 57 هزار کودک از کشورهای آمریکای مرکزی به خاطر فرار از خشونت و فقر به داخل خاک ایالات متحده عبور نمودند.
اتحادیه اروپایی 5 بانک روسی را در اعتراض به مداخله مسکو در شرق اوکراین تحریم کرد. اتحادیه اروپایی گفت که دسترسی بانک‌های روسی را به بازارهای سرمایه اروپا محدود می‌سازد. اقدامی که می‌تواند اقتصاد از قبل ضعیف روسیه را با مشکل مواجه سازد. شماری از تحلیلگران بدین باورند که اقتصاد ضعیف روسیه به سوی رکود در حرکت است. 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی اوایل هفته جاری از وضع تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو خبر داد، اما نام نهادهای مالی روسی که مورد تحریم قرار گرفتند روز پنجشنبه اعلان شد. بانک‌های دولتی روسیه سال قبل به ارزش بیش از 21 میلیارد دلار قرضه صادر نمودند که تقریبا نصف آن در بازارهای اروپایی قرار گرفته است. تأثیر تحریم‌های جدید اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه مسکو تا هنوز معلوم نیست، چون اتحادیه اروپایی گفت که شرکت‌های وابسته به 5 بانک روسی در اروپا از تحریم‌های وضع شده مستثنا می‌باشند. یک تیم از محققان بین‌المللی روز پنجشنبه توانستند تا برای نخستین بار پس از سقوط پرواز شماره 17 خطوط هوایی مالزیا به محل سقوط طیاره در شرق اوکراین سفر کنند. طیاره خطوط هوایی مالزیا دو هفته پیش با شلیک یک راکت سقوط داده شد. درگیری بین سربازان حکومتی و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در امتداد مسیرهای منتهی به محل سقوط مانع ورود محققان بین‌المللی به محل سقوط شده بود. قرار است محققان بین‌المللی بقایای اجساد باقی مانده را از محل سقوط طیاره جمع‌آوری نمایند. معاون صدر اعظم اوکراین تعهد سپرد که به تامین مسئولیت مسیر منتهی به محل سقوط طیاره ادامه خواهد داد. طیاره خطوط هوایی مالزیا به تاریخ 17 جولای سقوط داده شد که منجر به کشته شدن همه 298 سرنشین آن گردید. 195 تن از کشته شدگان هلندی و 43 تن دیگر مالزیایی بودند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و شرکت آمریکایی تولید موترهای برقی تسلا و شرکت ژاپنی پاناسونیک روی ایجاد بزرگترین فابریکه تولید بطری جهان توافق نمودند. به اساس یک توافقی که بین شرکت‌های تسلا و پاناسونیک روز پنجشنبه به امضا رسید، بزرگترین فابریکه تولید بطری جهان به نام گیگا در ایالات متحده ایجاد و توسط شرکت تسلا مدیریت خواهد شد. شرکت پاناسونیک مسئولیت فراهم نمودن سامان‌آلات برای تولید بطری‌های لیتیوم یون را به عهده دارد. از بطری های تولید شده در فابریکه گیگا در موترهای برقی تولید شده توسط شرکت تسلا و ذخیره سازی ثابت انرژی استفاده خواهد شد. با باور شرکت تولید موترهای برقی تسلا، قیمت بلند بطری ها سبب شده تا موترهای برقی نتوانند رایشان را در بازارهای بزرگ پیدا کنند. شرکت تسلا امیدوار است که با بهبود روند تولید و مستقر ساختن همه جوانب تولید بطری های برقی در یک محل بتواند قیمت بطری های برقی را کاهش دهد. شرکت تسلا میگوید که فابریکه گیگا تا سال 2020 میلادی تا 6500 نفر را استخدام خواهد کرد. و شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که مسوده طرز العمل ابطال آرا نهایی شد. یوسف نورستانی گفته است که هر دو ستاد روی این طرز العمل توافق کردند. اما تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله می گویند که با وجود این توافق برخی از ملاحظاتشان را به ملل متحد پیشنهاد کردند. این در حال است که نگرانی ها از کارا بودن این روند هنوز هم وجود دارد. در زمینه به گزارشی از محمد هاشم حبیب زاده گوش فرا دهید.
نمایندگان تیم های انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همبستگی به رادیو آشنا گفتند که با پیشنهاد مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما پیرامون تفتیش و ابطال آرا توافق دارند، اما در بخش تکنیکی برخی از ملاحظاتشان را دوباره به این دفتر تسلیم کردند. بنابر معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روند تفتیش آرا قرار است سر از روز شنبه دوباره آغاز شود، اما این در حالی است که هر دو تیم انتخاباتی هنوز هم 100% در رابطه با چگونگی روند ابطال آرا توافق کلی ندارند. صدیق پتمن نماینده ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد زی به رادیو آشنا گفت که هر گونه پیشنهاد ملل متحد باید تابع قوانین افغانستان باشد، در غیر آن مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
وساطت جامعه جهانی و آمدن جمعیری را استقبال میکنیم، آمدن موضوع برای افتیدن، ولی تا آخر نمیتونن که خط به خط امرای ما پیش برن، به خاطر اینکه اصولی که وضع شده هر دو تیم باید اصول بپذیرن و تا زمانی که پذیرش اصول نباشه ما فکر نمی کنیم که من نتجه برسه. تقاضای ما ایست که موافقه شده با دو، یک موافقه تکنیکی و یک موافقه سیاسی، و اولتر از همه باید موافقه تکنیکی عملی شود که ما قدم به قدم میریم عملی میکنیم.
با آن هم آقای پتمن گفت که با وجود این ملاحظات آمادند با پیشنهاد ملل متحد توافق کنند. او از تیم اصلاحات و همگرایی نیز خواست تا به این پیشنهاد توافق نموده اجازه دهد تا این روند به پیش برود. اما خیرالله آزاد نماینده تیم اصلاحات و همگرایی عبدالله عبدالله میگوید که پیشنهاد تفتیش و ابطال آرا مطابق با معیارهای بلند بین المللی نیست.
طرز عمل یا کارشیوی تفتیش و ابطال آرا، البته تو چیزایی را که ما پیشنهاد کردن، ما این معیارهای نهایی و اساسی اون کاری که در توافقنامه قبلا صحبت شده بود که باید مطابق بلندترین معیارهای بین المللی بوده باشد، از دید ما مطابق اون بزرگترین و بلندترین معیارهای بین المللی نیست. روند تفتیش و همون شاخصهایی را که برای ابطال چی میگن، به این اساس در تاریخ 27 جولای تیم انتخابات اصلاحات همگرای نامه اینوانی دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان نامه این داشتن و در اون نامه گفتن که افزونی بر اون چی که شما در طرح پیشنهادیتان برای تفتیش آرا در بخش ابطال آرا، یعنی صندوق ها و آرایی که باید باطل شوند، معیارهایی را که شما در نظر گرفتید معیارهای حد اقلی هستند.
او افزود که افزون بر موارد پیشنهاد شده از سوی ملل متحد، این ستاد پیشنهاد بیشتری را به دفتر یوناما فرستاده است. با وجود آن، یانکوبیش نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفتند که طرز العمل برای ابطال آرا نهایی شده و روند تفتیش آرا روز شنبه دوباره آغاز خواهد شد. در این حال نگرانی ها از عدم توافق میان دو ستاد و احتمال توقف این روند از سوی هر دو ستاد بالا گرفته است. کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقداران افغانستان میگوید که این روند جنبه عملی نداشته و در آینده نیز خلافت های به میان خواهد آمد.
در افغانستان با کمال تأسف این نیروهای سیاسی که در 12 سال 13 سال شریک قدرت بودن در دولت آقای کرزی، اینا در مجموع اینا بسیار مشتاق قضیه هستند که اینمی موضوع خود در حکومت آینده به هر قیمت میشه حفظ کنند، از راهی که باش باید حفظ کنند، و به این مناسبت است که اینمی مشکلات عمدن و وسط تصنعی خلق میشه تا دون بخش سیاسی به یک نتیجه برسند.
روند تفتیش آرا دور دوم انتخابات افغانستان تا به حال بنابر دلایل مختلف چندین بار توقف یافته است. تحلیلگران امور میگویند که این روند آینده پر از فراز و نشیب را تجربه خواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام از پراگ به نشر می رسد. اما اکنون شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. نایجیریا روز چهارشنبه شاهد ششمین انفجار انتحاری توسط یک زن بود که دست کم 7 تن را در صحن یک دانشگاه از بین برد. در یک رویداد جداگانه یک دختر 10 ساله با یک کمربند پر از مواد انفجاری در کمرش دستگیر شد. هیتر مردوک خبرنگار صدای امریکا گزارشی را در این مورد از ابوجا فرستاده که برگردان آن را سید ظفر هاشمی تقدیم می کند.
دانش آموزان در شهر شمالی کانو هنگام فراگیری دو روزشان بودند و در مورد کار در سکتور عامه پس از فراغت صحبت می کردند که یک دختر در مقابل آنان خود را انفجار داد. فرانک مبا سخنگوی پلیس نایجیریا می گوید که تان روان بوکو حرام زنان و دختران را برای انجام حملات دهشت افکنی و انتحاری استخدام می کنند. وی میگوید آنان از این حقیقت استفاده جویی میکنند که بالای زنان گمان زنی و شک اندک صورت میگیرد. آنان تلاش میکنند زنان را تغییر ذهنیت داده به حیث انفجار دهنده انتحاری استخدام کنند. پس از انفجار چهارمین انتحار کننده زن در نایجیریا، مقام ها دو دختر 18 ساله و 10 ساله را در ایالت کاتیناسا توقیف کردند. شماری از تحلیلگران نگرانند که ممکن این دختران استخدام نشده، بلکه شماری از دانش آموزانی هستند که یک سال پیش توسط بوکو حرام ربوده شده بودند. فعالانی که تلاش دارند بیش از 200 دختر ربوده شده از چنگ بوکو حرام را رها سازند، مانند حفظ بابا میگویند که عمدترین نگرانی آنان این است که حکومت باید برای رهایی دختران دست به اقدام شود. آنان کودکان ما هستند و مبارزه خود را ادامه می دهیم و به حکومت می گوییم تا زمانی که کودکان ما آن هم در مدت کوتاه رها نشوند ما مبارزه می کنیم. او می گوید که 100 روز پس از اسارت دختران شاید با فشار و صدمه جدی روحی مواجه باشند. کانو و کاتینیسکا دو ایالت شمالی و تنها سه از ایالت نایجیریان که برای بیش از یک سال در آن قانون حالت عاجل حکم فرما می باشد. پلیس نایجیریا می گوید که ماه گذشته یک انتحار کننده زن خود را در لاگوس مرکز مالی نایجیریا انفجار داد که از مناطق در حال جنگ آمده بود. او یگانه فردی بود که در این انفجار کشته شد. جبرین ابراهیم مسئول اجرایی یک نهاد پژوهشی در ابوجا میگوید که شورشگری که هزاران نفر را تنها در سال جاری از بین برده دلیل افزایش خشونت در آن کشور است. میگوید شواهد کافی وجود دارد که شورشگری در حال افزایش است و توانایی حکومت برای توقف شدت شورشگری نیز در حال کاهش می باشد. موزیس اوچوونو از دانشگاه وندربل در ایالات متحده میگوید که نایجیریا نیاز به کمک خارجی ایالات متحده و سایر کشورها دارد تا جلو شورشگری را گرفته بتواند. وی میگوید فکر میکنم ایالات متحده میتواند برای اعمال فشار بر حکومت نایجیریا نقش بارزی بازی کند و آنان را وادار به اقدام بیشتر کند. حکومت نیز در کار مشترک با جامعه جهانی می تواند تلاش های مبارزه علیه بوکو حرام را مؤثرتر سازد. او می گوید که تنها قوای نظامی نایجیریا نه بلکه تمام مناطق شمالی آن کشور نیاز به کمک دارد. او افزود که بوکو حرام جوانان بی‌سواد را و آنانی را استخدام می کند که بیکارند و احساس می کنند که حکومت و یا هیچ نهاد دیگر مواظب وضعیت زندگیشان نیست.
وضع جوی چند شهر افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین آن 18، آسمان صاف. کندهار 41، 22، آسمان صاف. هرات 33، 17، آسمان صاف. مزار شریف 37، 22، آسمان صاف. جلال آباد 32، 24، امکان بارندگی. غزنی 32، 16، آسمان صاف. خوست 28، 21 بارندگی توأم با رعد و برق. بامیان 26، 9 آسمان صاف. متلام 32، 24 امکان بارندگی. فرا 41، 23 آسمان صاف. فیض آباد 32، 16 آسمان صاف. کندز 37، 21 آسمان صاف. بست 43، 22 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 18، 6 آسمان صاف. سالنگ شمالی 17، 4 آسمان صاف. لوگر 32، 16 آسمان صاف. و شهر واشنگتن 30-21 بیشتر ابری پیش بینی شده است.
و در بخش خبرهای ورزشی، جمهوری سیشل از اشتراک در یک بازی مقدماتی جام افریقا روز پنجشنبه خودداری کرد. قرار بود جمهوری سیشل برای رقابت میزبان تیم ملی فوتبال سریلیون باشد، اما بیم از سرایت ویروس کشنده ابولا در سریلیون شیوع نموده باعث لغو سفر تیم فوتبال آن کشور به سیشل شد. کنفدراسیون فوتبال افریقا خودداری از بازی در مقابل تیم سریلیون را شام پنجشنبه بدون رای کدام دلیل تایید کرد. این در حال است که به بازیکنان و مقامات تیم ملی فوتبال سریلیون پیش از این اجازه سوار شدن بر طیاره‌ای که قرار بود آنان را به مرکز سیشل برساند دادن نشد. قرار بود بازی مقدماتی جام افریقا بین سیشل و سریلیون روز شنبه در ویکتوریا مرکز سیشل برگزار شود. و یک شهروند امریکایی علیه کریستیانو رونالدو به خاطر استفاده از عباره سیارفت با عنوان مخفف نام کریستیانو اقامه دعوا نموده است. کریستوفر رینزی علیه یک شرکت دنمارکی که لباس‌های با نشان سیارفت را به فروش می‌رساند نیز اقامه دعوا نموده است. سیارفت مخفف دو حرف اول نام و تخلص کریستیانو رونالدو و شماره پیراهن است. کریستوفر رینزی ادعا دارد که مخفف سیارفت را در سال 2009 در اداره علائم تجارتی ایالات متحده به نام خود ثبت نموده و استفاده از آن توسط کریستیانو رونالدو و شرکت لباس فروشی دنمارکی را تخطی از حق مالکیت خود بر آن مخفف خواند.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، خطرات برای ثبات افغانستان، سیاست، امنیت و تعهدات بین المللی. عنوان مجلس استماعیه بود که روز چهارشنبه در کمیته خدمات قوای مسلح کانگرس امریکا دایر گردید. دو تن از اعضای این کمیته، آدم سمیت عضو دموکرات از ویست ویرجینیا و لوریتا سانچز عضو دموکرات از ایالت لویزیانا، در مورد آینده افغانستان، روابط میان افغانستان و پاکستان، انتخابات و حضور قوای بین المللی در آن کشور مطالب را به رادیو دیوی صدای امریکا بیان داشتند که اکنون با هم میشنویم.
آدم سمیت عضو کمیته خدمات قوای مسلح کانگرس ایالات متحده میگوید که لازم است تا مسئله آرا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به فوریت حل گردد. او میگوید کاندیدان به این ضرورت دارند تا موافقت در زمینه تقسیم قدرت داشته باشند. موافقت نامه دو جانبه را با ایالات متحده به امضا رسانیده تا این کشور خود را در یک نوع حالت باثبات احساس کند، زیرا این کار برای آینده افغانستان و پاکستان به نهایت لازمی می باشد. همچنان آینده منطقه به آن وابسته است. پاکستان به یک افغانستان باثبات نیاز دارد. آدم سمیت در مورد بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان و حملات فرامرزی میان دو کشور میگوید میان افغانستان و پاکستان بی‌اعتمادی زیاد وجود دارد و نزدیکی این دو جناح خیلی زیاد قابل اهمیت می باشد. این دو کشور لازمان باید با هم یک جا کار کنند. آنها دارای منافع دو جانبه می باشند. آنها از جانب عین مردمان یعنی طالبان تحت تهدید قرار دارند. آدم سمیت به این عقیده است که افغانستان به قوای قابل اطمینان و حکومتی نیاز دارد که در پهلوی فراهمی خدمات به مردم افغانستان همچنان فارغ از فساد اداری باشد. آدم سمیت می گوید برای این که ثبات کامل در افغانستان اعاده شود به یک زمان دور و دراز نیاز است. او می گوید تا یک وقت جنگ در افغانستان ادامه خواهد داشت و قوای مسلح افغانستان باید در صدد براید تا در این جنگ ها فائق آید. لوریتا سانچز عضو دیگر کمیته خدمات قوای مسلح کانگرس ایالات متحده می گوید که پروسه انتخابات افغانستان مشکل آفرین بوده است. او می گوید
said we're in a very difficult time, very difficult time with respect to this whole election process.
به فکر من که ما در مورد پروسه انتخابات در افغانستان به وضع مشکل دوچار شده ایم. حتی من به این عقیده هستم که وقت آرا یک بار دیگر هم حساب شود، باز هم ممکن هر یک از جناح‌ها بگوید که آنها با نتایج آن موافق نیستند. لوریتا سانچز می گوید که به عقیده او این موضوع خیلی زیاد با ارزش می باشد تا مشکل آینده را معلوم و آن را حل کرد. لوریتا میگوید
We have to know who is really going to be in charge of that country when we leave.
And ما خیلی علاقه داریم. زمانی که افغانستان را ترک میگوییم باید بدانیم که کی زمام امور را به دست میگیرد. لوریتا سانچز میگوید که روابط میان پاکستان و افغانستان پرتنش است و ایشان میخواهند تا این تنش از بین برود و امریکایان نمیخواهند در افغانستان باقی بمانند. او همچنان فکر می کند هرگاه افغانستان بی ثبات باقی بماند، در این صورت این بی ثباتی پاکستان را نیز بی ثبات خواهد ساخت. مهمترین ثبات در پهلوی اقتصادی ثبات امنیتی نیز می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
خوشوردی خبرها. ایالات متحده و سازمان ملل متحد از توافق اسرائیل و حماس روی آتش بس موقت در باریکه غزه خبر داد. آتش بس بدون قید و شرط برای مدت 72 ساعت به خاطر مقاصد بشر دوستانه برقرار خواهد شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد گفتند که قرار است آتش بس ساعت 8 صبح امروز جمعه به وقت محلی به منظور ایجاد فضای عاری از خشونت به غیر نظامیان غزه آغاز گردد. غیر نظامیان فلسطینی در جریان آتش بس امروز فرصت خواهند داشت تا کارهای حیاتی چون دفن اجساد، ذخیره سازی مواد غذایی و ترمیم ساختمان‌های تخریب شده را انجام دهند. یک سلسله انفجارهای بزرگ ناشی از نشاط گاز روز پنجشنبه در شهر کاوسیونگ تایوان دست کم 15 کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی بر جا گذاشت. شمار تلفات ناشی از لغزش زمین در غرب هند روز پنجشنبه به 30 تن افزایش یافت. عملای نجات مصروف پیدا نمودن 100 نفر دیگر می باشند که تا هنوز لادرکند. یک محکمه در شمال برما 8 شهروند چین را به جرم قاچاق اسلحه از نزدیکی مرز با هند به دوره‌های حبس دراز مدت محکوم کرد. مجلس نمایندگان ایالات متحده تعطیلات تابستانی خود را به خاطر رأی گیری روی لایحه مهاجرت به تعویق انداخت. اتحادیه اروپایی 5 بانک روسی را در اعتراض به مداخله مسکو در شرق اوکراین تحریم کردند. 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی اوایل هفته جاری از وضع تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو خبر داد، اما نام نهادهای مالی روسی که مورد تحریم قرار گرفتند روز پنجشنبه اعلان شد. یک تیم از محققان بین المللی روز پنجشنبه توانستند تا برای نخستین بار پس از سقوط پرواز شماره 17 خطوط هوایی مالیزیا به محل سقوط تیاره در شرق اوکراین سفر کنند. تیاره خطوط هوایی مالیزیا 2 هفته پیش با شلیک یک راکت سقوط داده شد. شرکت آمریکایی تولید موتورهای برقی تسلا و شرکت ژاپنی پاناسونیک روی ایجاد بزرگترین فابریکه تولید بطری در جهان توافق نمودند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، از این که تا اکنون ما را همراهی نمودید جهان سپاس. اکنون توجهتان را جلب می‌کنیم به برنامه های رادیو آزادی که از پراگ از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی عین موج به نشر می رسد. امید روز جمعه خوش داشته باشید.